أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در سومین ثمره از ثمرات اختلاف بین مبنای کشف و نقل بود. سلام علیکم. البته مرحوم شیخ فقط همین سه ثمره رو توضیح ندادن دیگه. در مطلب سوم گفتیم از سه جهت ثمراتی رو توضیح میدن، بین مبانی با گرایش های مختلف کشف از جهت اول و دوم. حالا بحثمون به جهت سوم رسیده که ثمره بین مبنای کشف با هر گرایشی با مبنای نقل. دو تا ثمره تمام شد، ثمره سوم رو هم وارد شدیم که هنوز باقی مونده محتوا. ثمره سوم اینه که تصرف اصیل در مال خودش قبل از اجازه مالک چه حکمی داره. عرض کردیم جای اصیل رو حالا عوض میکنیم توی این مثال های اینجا. فرض بفرمایید که شنبه بیع فضولی انجام شده، مشتری فضول هست، بایع اصیل هست، بایع موتور خودش رو داره میفروشه، مشتری پولی که آورده سکه طلایی هست که مثلا مال پدرش، مال خودش نیست، بدون اجازه برداشت. خب بایع اصیل، مشتری فضوله، معامله هم روز شنبه انجام شده، هنوز دوشنبه و اجازه مالک نیامده. میخوایم ببینیم آیا آقای بایع اصیل این موتور خودش رو که فروخته مجاز به تصرف هست یا نه. فرض کنید اون تحویل نداده موتور رو، آیا مجاز به استفاده از این موتور هست یا نیست. میفرمایند یکی از ثمرات بین مبنای کشف و نقل در رابطه با همین تصرف روشن میشود. شیخ همساری میفرمایند اگر قائل به مبنای نقل باشیم میگیم تصرف مجازه، اگر قائل به کشف باشیم میگیم تصرف مجاز نیست. خب این ثمره است که ثمره فقهی اختلاف مبنای کشف و نقل. حالا توضیح مبنای نقل این بود که عرض کردیم اگر قائل به ناقلیت باشیم دو قول وجود داره. قول اول نگاه شیخ هست که میفرمان اگر کسی نقل و قبول داشته باشه باید بگه که تصرف مجازه. توضیحش هم خیلی روشنه. چرا طبق مبنای نقل باید بگیم تصرف بایع اصیل قبل اجازه مالک صحیحه؟ چرا؟ عقدی اتفاق نیفتاده هنوز، اجازه مالک نیامده که عقد کامل بشه. مبنای نقل میگه همه چیز از دوشنبه شروع میشه، گویا قبل از اجازه مالک هیچ اتفاقی نیفتاده، گویا من موتورمو نفروختم. خب وقتی موتورمو نفروختم میتونم تصرف بکنم دیگه، این که اشکالی نداره. پس قول اول شد جواز تصرف آقای اصیل در مال خودش. قول دوم که ابتدای بحث امروزمون هست اینه که معتقدند تصرف آقای اصیل مجاز نیست. چرا؟ به دلیل عفو به عقود.
چرا
ازش
اصیل
میشه؟ در مقابل فضوله دیگه، یعنی کالا مال خود منه، اصالتا مال منه. اون آقای فضول کالا اصالتا مال خودش نیست، همون ریشه با اصالتی که میگن. حالا دیگه اینها ها بله برداشت های عرفیست. خب قول دومی هم میگن مجاز نیست. اوفو بالعهود چی میگه؟ میگه به عقدی که بستید پایبند باشید. یک ایجاب و قبولی شنبه محقق شده، درسته که کامل نیست و بعد اجازه مالک بیاد، ولی بالاخره عقد شروع کرده یا نه. آقای بایع اصیل در مثال ما بایع اصیله، حالا میتونه مشتری اصیل باشه فرق نمیکنه، هر کسی که اصیل هست. این اوفو بالعهود چی بهش میگه؟ میگه آقا شما گفتید بعتو که این به اصطلاح دوچرخه رو، این موتور رو. خب وقتی گفتی فروختن دیگه بعد پاش وایسی، نمیتونی تصرف بکنی، چون تصرف خلاف، وقتی شما یه کتاب رو به دیگری میفروشی که حق تصرف نداره دیگه، فروختی تمام شده رفته. پس اوفو بالعقود میگه پای عقدی که منعقد کردی وایسا، شما گفتی فروختم این دراجه و این دوچرخه و اینا رو فروختم، و وقتی فروختی دیگه نباید دست بزنی به این معامله تا وقتی اجازه یه مالک بیاد. اگر مالک اجازه داد هیچ دیگه ازت میگیریم موتور رو، اگرم مالک اجازه نداد خب مال خودت، هیچ کل عدم میشه، معامله فسخ میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمان این قول دوم درست نیست. چرا؟ به خاطر که کسی که قائل به قول دوم شده اصلا دقت به مبنای نقل نکرده. بابا جان مبنای ناقله چی میگفت؟ مبنای ناقله میگفت قبل از دوشنبه اصلا اتفاقی نیفتاده که شما میگید اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی بگید؟ مبنای نقل رو داریم حرف میزنیم نه مبنای کشف. در مبنای نقل حرف اینه که قبل از دوشنبه و قبل اجازه مالک اصلا عقدی نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده است. اوفو بالعقود چی میخواد بگید؟ پس این قول دوم قابل طرح و قابل گفتن نیست. خب این مقدار رو بخونیم تا برسیم به مبنای کشف. صفحه 413 و رو به محتوم اله، ابتدای پاراگراف 4. احتمال داده شده است قول دوم طبق مبنای نقل، احتمال داده شده است عدم و جواز تصرف علی هذا القول ایزن. بعضی ها گفتن بنابر مبنای نقل علی هذا القول، این طبق مبنای نقل حتی اگر قائل به ناقلیت باشیم هم تصرف جایز نیست. ولعله لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاصیل، شاید دلیل این قول دوم جریان عموم اوفو بالعقود باشه، وجوب وفاء بالعقد یعنی اوفو بالعقود فی حق الاصیل. آقای اصیل گفته موتورم رو فروختم دیگه حق برگشت نداره. و ان لم یجب فی الطرف الاخر، بله تا زمانی که مالک اون سکه هنوز اجازه نداده معامله تمام نشده، اون پدر میتونه بگه پسر بی خود کرده سکه رو برداشته، من راضی به این معامله نیستم، اون میتونه بیاد خراب بکنه معامله رو، ولی بایه ای که گفته موتورم رو فروختم نمیتواند. و هو الذی یظهر من المحقق الثانی فی مسئله شراء الغاصبه بعین المال المقصود، ظاهر عبارت مرحوم محقق الثانی همین قول دوم است. در مسئله شراء الغاصب به عین المال المغصوب، بخواد بخرد آقای غاصب با عین مالی که غصب کرده، دزدیده یه ماشینی رو، با این ماشین میخواد بره مثلا فرض بفرمایید یه خونه ای بخره، یه زمینی بخره، این ماشین دزدی رو بده زمین بخره، این چه حکمی داره؟ حالا تو اون محله بعدش اونجا بوده. حیث و قال، عبارت محقق ثانی جامع المقاصد اینه که لا یجوز للبایع ولا للغاصب التصرف فل عین لامکان الاجازه، جایز نیست آقای بایع و غاصب، حالا محل بحث ما بایعشه، جایز نیست آقای بایع تصرف کند در عین مالی که فروخته است. چرا؟ چون امکان داره مالک در طرف فضول بیاد اجازه بده معامله رو. پس آقای بایع اصیل حق تصرف در عین و کالایی که فروخته را ندارد، به خاطر اینکه ممکنه اون بابای این بچه که سکه رو بدون اجازه آورده معامله رو اجازه بده، بگه باشه خوب خریدی، قیمت خوبی خریدی، اجازه میدم معامله رو. و وقتی اجازه داد دیگه بایع حق تصرف نداره در مال دیگران. سیما علی القول بالکشف انتها، یعنی به تعبیر مرحوم محقق ثانی میخوان بگن چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل باشیم تصرف جایز نیست. به تعبیر سوم محقق ثانی میخوان بگن این ثمره سوم اصلا قبول نداریم، ما چه قائل به نقل باشیم چه قائل به کشف باشیم تصرف مجاز نیست، فرق نمیکنه مبنامون چی باشه. محقق ثانی اینو میخواد و فیه شیخ انصاری میفرمان نه، ان الاجازه علی القول بالنقل له مدخل فی العقد شرطا او شطرا، اجازه علی القول بالنقل طبق مبنای نقل، اجازه ای که مالک بعدن میخواد بده، له مدخل فی العقد شرطا او شطرا، این طبق مبنای نقل جایگاهی دارد اجازه در عقد، یا به عنوان شرط یا به عنوان شطر، یعنی یا شرط است یا قید است. بالاخره اون اجازه رو که ما نمیتونیم کل عدم حسابش بکنیم. فما لم یتحقق شرط اول جزء لم یجب الوفاء علی احد من المتعاقدین، پس مادامی که شرط یا جزء محقق نشده واجب نیست وفا بر یکی از بر هیچ کدام از متعاقدین. لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقید الذي لا يوجد الا بعد الغيب، آنچه که امر شدیم به وفاء به آن چیز عقدیست که مقید است و لا یوجد محقق نمی شود الا بعد از قیدش. حالا عبارت یه مقداری علمی دارن بیان می کنن، فنی دارن بیان می کنن مرحوم شیخ انصاری. توضیح روانش همین شد که تا وقتی که طبق مبنای نقل، تا وقتی اجازه مالک نیامده اتفاقی نیفتاده که اجازه مالک شرط هست، تا وقتی اجازه نیاد هیچ مشروطی نیست، هیچ به تعبیرشون مقیدی نیست، این اجازه قید ماست. تا وقتی اجازه نیامده هیچ اتفاقی نیفتاده. آقای محقق سان چی رو شما میفرمایید؟ او خوبه العقود، بحث مبنای نقل رو داریم صحبت میکنیم. هازا کله علی النقل، که نوشتیم طبق قول نقل. اما علی کشف، اگر کسی با کاشفیت باشه اجازه مالک رو کاشف بدونه، اینجا چی باید بگیم؟ باز مرحوم شیخ انصاری میفرمان اینجا دو تا قول داریم. قول اول اینه که مجاز نیست این تصرف، تصرف مجاز نیست. شیخ انصاری میگن اگر کسی مبناش کشف باشه همین قول درسته، چنان که اینجا هم گفتن قول اول درسته. خب این ثمره بین مبنای کشف و نقل شد دیگه. در تصرف اصیل در مال خودش قبل از اجازه مالک طبق قول نقل میگیم این تصرف مجازه، طبق قول کشف میگیم مجاز نیست. این ثمره اختلاف مبنا. فتوا در قائلین به کشف و قائلین به نقل متفاوت میشون. این حرف مرحوم شیخ انصاری. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که قائل به کشف چی میگه؟ میگه روز دوشنبه که اجازه مالک آمد کشف میکنیم این بیع از هم روز شنبه صحیح و تمام بوده است. خب وقتی کشف میکنیم از همون شنبه تمام بوده است، آقای بایع اصیل گفته موتورم رو فروختم. اگر این موتورم رو فروختم صحیح بوده، تمام بوده، خب دیگه حق نداره بره تو موتور تصرف کنه، موتور به دیگران فروخته، مال دیگران، مال اون نیست که بره تصرف کنه. خیلی روشن طبق مبنای کشف دیگه آقای بایع اصیل حق تصرف ندارن. اما قول دومی هم اینجا هست که میگه تصرف مجاز هست. باز مرحوم شیخ انصاری این قول دوم رو قبولش ندارن. متأول اول توضیحش بدیم بعد نقدش بکنیم. قول دوم چی میگه؟ باز دقت بکنیم. طبق مبنای کشف میگن تصرف اصیل مجازه. روز دوشنبه اجازه مالک آمد، کشف میکنیم معامله از هم شنبه درست بوده، هیچ مشکلی نداشت. حالا سوال اینه که ما الان روز یک شنبه ایم، هنوز دوشنبه که نیومده، روز یک شنبه ایم مثلا، معامله شنبه انجام شده، مرجع تقلید من قائل به کشفه. دقت بکنید، مرجع تقلید من قائل به کشفه. یه معامله یه فضولی من انجام دادم، بایع اصیلم، من موتورم رو فروختم. به کی فروختم؟ به یه جوانی فروختم که سکه یه باباشو بدون اجازه آورده در مقابل این موتور پرداخت کرده. من بایع اصیلم، مبنای کشفم میگه این معامله از هم شنبه درست بوده. خب قول دوم حرفش این هست که میگه این تصرف من بایع اصیل در روز یک شنبه مجازه، یعنی مرجع تقلید من باید بگه که تصرف در روز یک شنبه مجازه. سوال، مگر مبنای کشف نمیگه از همون شنبه همه چی درسته؟ خب پس چرا شما اجازه میدید تصرف بکنه روز یک شنبه آقای بایع اصیل؟ میگن به خاطر این که هنوز مالک اجازه نداده، که فعلا عرض کردم همون شنبه این ماه، یک شنبه این، هنوز دوشنبه با اجازه مالک نیامده. از کجا معلوم مالک اجازه بده؟ شاید مالک اجازه نده و موتور من برای خودم بماند. به خاطر احتمال این که ممکن است مالک اجازه بده، نمیتونیم بگیم آقای بایع اصیل تو حق نداری از موتورت استفاده بکنی، که احتمال داره اجازه بده، احتمال داره اجازه نده. پس بایع مسلط بر مالش بود، مالش رو فروخت، شک داریم میتونه همچنان از مالش استفاده کنه یا نه. میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، میگیم میتونید، بله هنوز مالک اجازه نداده. بله اگر دوشنبه آمد و مالک اجازه داد، اون موقع میگیم آقا اشتباه کردی، استفاده کردی از موتور. اگر موتور رو رفتی به یکی هدیه دادی، رفتی فروختی، بدلش رو بده. اگر موتور خودش باقیه، عینش رو بردار بیان. این حرف قول دومی هاست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که این حرف قابل قبول نیست، باز با مبنای کشف سازگار نیست. طبق مبنای کشف به محض اینکه ایجاب و قبول محقق شد، یه عفو بالعقود در این بازه زمانی ما داریم. این عفو بالعقود به ما میگه آقای بایه اصیل مگه نگفتی موتورم رو فروختم؟ میگه چرا؟ میگه خب مبنای کشف هم میگه بنابر این است که هم شنبه درسته، شما صبر کن تا تکلیف رو بایه قدم بیاد روشن بکنه. اجازه میده آقای مالک اجازه نمیده، باید صبر بکنی. خب سوال چه اشکالی داره ما با استصحاب عدم اجازه کار رو پیش ببریم؟ اینجوری بگیم که شنبه که بیع فضولی انجام شد، تا قبل از شنبه که مالک اجازه نداده بود، یعنی اصلا معامله‌ای نبود که چیزی رو بخواد اجازه بده، یه عدم اجازه رو اینجا داریم. شنبه معامله شده، در این بازه زمانی شک داریم آیا مالک اجازه خواهد داد یا اجازه نخواهد داد. استصحاب میکنیم عدم اجازه رو، میگیم اجازه نمیدهد. خب اگر اجازه نمیده من برم تو مطالب تصرف کنم دیگه، استفاده کنم ازش. میفهمن این استصحاب هم نمیتونیم انجامش بدیم. چرا؟ چون اصل عملی احسن، تا زمانی که دلیل اجتهادی داریم او خوب العقود دلیل اجتهادی، نوبت به دلیل فقاهتی استصحاب نمیرسن. الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، وقتی دلیل شرعی نداشته باشه، وقتی اوفو بالعقود داریم دلیل شرعی داریم دیگه معنا نداره این حرف رو. بله بله، طبق قول به کشف باید اجاره و کرایه و اینا رو هم بپردازن. و اما علل قول بالکشف، ثمره سوم طبق مبنای کشف، باز دو تا قول پیدا میکنه. قول اول فلا یجوز التصرف فیه، این نظریه که خود شیخ قبول دارن. طبق قول به کشف تصرف جایز نیست، طبق قول به نقل تصرف جایز هست. این میشه اختلاف فتوا ثمره. علامه یستفاد من کلمات جماعت کل علامه و سید العمید و المحقق الثانی و ظاهر غیر این فقها. سید عمیدی هم منظورشون سید عمید الدین اعرجی هست که متوفای قرن هشتم هستن، 750 خورده ای از دنیا رفتن. مرحوم شیخ انصاری گاهی وقتا میگن سید عمید، گاهی وقتا میگن عمید الدین، گاهی وقتا میگن سید عمیدی، حالا منظور همه همون مرحوم عمید الدین اعرجی هستن. این قول اول که شیخ هم قبولش دارن، مشکلی ندارن باهاش. قول دوم و رو به معتور زعلی به عدم المانع له من التصرف، اعتراض شده به قول اول، گفتن نه طبق مبنای کشف هم میتونیم بگیم تصرف جایز است. چرا میگید جایز نیست؟ دلیل چیه؟ چرا جایز تصرف بکنه اصیل؟ به عدم المانع للاصیل من التصرف، آقای اصیل مانعی از تصرف نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه که این آقا مسلط بر مالشه. لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع لا یقدح فی السلطنت ثابتت له، صرف و مجرد احتمال انتقال از اصیل در واقع، ما احتمال میدیم بعدن مالک بیاد اجازه بده و این آقای بایع اصیل ملزم موتور رو تحویلش بده، صرف احتمال قد و خدشه ای وارد نمی کند در سلطنتی که ثابت است برای اصیل. الناس مسلطون علی اموالهم میگه موتور مال خودشه، خب هنوز که مالک اجازه نداده که آقای اصیل استفاده کنه از موتورش. و لذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، لذا بعضی از معاصرین قائل شدن به جواز تصرف مطلقا. یعنی چه قائل به نقل باشیم چه قائل به کشف باشیم، تصرف جایز است. خب یعنی به تعبیر دیگه این ثمره سوم ثمره نشد دیگه. در صورتی ثمره می شود که یکی بگه تصرف طبق نقل مجاز باشه، طبق کشف مجاز نباشه. ولی اینجا میگن هر کی قائل به کشف قائل به نقل، تصرف مجاز خواهد بود. خب این دیگه اختلاف نشد. نعم اذا حصلت الاجازه، بله حالا با احتمال اجازه ما اعتنا نکردیم بهش. خب اگر اجازه داد چطور؟ اذا حصلت الاجازه کشفت ان بطلان کل تصرف مناف لانتقال المال الى المجیز. بله اگر حاصل بشود اجازه، روز دوشنبه مالک متوجه شد که پسرش به قیمت خوبی موتور رو خریده، راضی شد، کشف میکند اجازه از باطل بودن هر تصرفی که منافات داشته با انتقال مال به مجیز. اگر این موتور را رفته آقای بایع اصیل به فرد دیگری فروخته، او باطله، بی خود کرده فروخته تا این باقیه بعد برداره بیاره. فیأخذ المال مع بقائه، پس اخذ میکند آقای مالکی که اجازه داده مجیز، فیأخذ المجیز مالکی که اجازه داده مال رو، در مثال ما موتور رو اخذ میکند، مع بقائه، اگه موتور هست حالا به کس دیگه ای فروخته میریم که معاملت باطل، موتور رو بر بیار. اگر موتوری در کار نیست و بدلهی مع تلفه، اگر موتور از بین رفته نابود شده خب بعد بدلش رو بده. قال نعم لو علم به اجازت المالک لم یجز له التصرف. گفتن بله، اگر یقین داره آقای اصیل که مالک اجازه میدهد، اینجا دیگه حق تصرف نداره، اما به صرف احتمال مشکلی وجود نداره، میتونه تصرف کنه. اقول، مرحوم شیخ انصاری میفرمان این حرف قابل قبول نیست. مقتضا عموم وجوب الوفا وجوبه علی الاصیل و لزوم العقد و حرمت نقضه من جانبه. مقتضای اوفو بالعقود چیه؟ وجوبه علی الاصیل، وجوب وفا است بر آقای اصیل. وقتی گفته موتورم رو فروختم دیگه باید پاش وایسه، حق نداره برگرده از حرفش. و لزوم العقد و حرمت نقضه من جانبه، عقد از طرف اصیل لازمه ولی از طرف مالک جائزه، یعنی متزلزله، میتونه مالک بیاد بگه من معامله رو نمیخوام، ولی از طرف اصیل لازم عقد. و حرام است نقض این عقد از جانب اصیل و حرمت و نقض العقد من جانب الاصیل. اصیل دیگه حق نداره از حرفش برگرده، تمام شده. و وجوب الوفاء علیه لیس مراعا به اجازت المالک. این که قول دومی ها گفتن احتمال میدیم که مالک اجازه بده، خب به این احتمال اعتنا نکنی. فرمودن نخیر، وجوب وفاء بر اصیل مراعا به اجازه مالک نیست اصلا. ما کاری نداریم مالک بعدا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد، شما گفتیم موتورم رو فروختم باید پاش وایسی. مراعا یعنی ملاحظ، یعنی ملاحظه شده، در نظر گرفته شده. اصلا مراعا به اجازه مالک نیست، یعنی با توجه به اجازه مالک نیست، ما اجازه مالک رو در نظر نمیگیریم اصلا. اوفو بالعقود میگه شما واجبه که پای حرفت وایسی تا زمانی که مالک بیاد تکلیف رو روشن بکنه، یا بگه اجازه میدم یا بگه فسخ میکنم. این که احتمال دارد اجازه بدهد اجازه ندهد، اینها فایده ای نداره. بل مقتضی العموم وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت المالک. اصلا شما روز شنبه یقین داری مالک اجازه نمیده، چرا؟ چون خیلی گرون فروخته موتور رو، بچه گیر آورده، بی تجربه گیر آورده، موتورش که مثلا فرض بفرمایید 15 میلیون 10 میلیون میارزیده به یه سکه تمام، نمیدونم چقدر الان قیمته، سکه 40 تومن، برداشته یه سکه طلا گرفته یه موتور مثلا 10-15 میلیونی به این بچه داده. خب یقین داره که باباش بفهمه اجازه نمیده، میاد سر صدا میکنه، میگه حالا چه بسا بابای نفهمید و ما هم یه چیزی خوردیم این وسط، یه لقمه یه حرام. خب شیخ انصاری میفرمان اصلا یقینم داشته باشی که مالک اجازه نمیده، بازم باید پای حرفت وایسی. نمیتونی بگی آقا باباش که اجازه نمیده من موتور رو بردارم استفاده کنم بریم رد کارمون، از این تنور برای ما به اصطلاح نونی گرم نمیشه، چی میگن، آبی گرم نمیشه. خب بل مقتضی العموم، مقتضای عموم اوفو بالعقود وجوب وفا است بر اصیل حتی اگر یقین دارد آقای اصیل به این که مالک اجازه نخواهد داد این معامله رو، ولی باید با حرفش وایسه تا مالک بیاد اعلام نظر بکنه. و من هنا یظهر انه لا فائده فی اصالت عدم الاجازه. اون استصحاب رو اشاره میکنه که توضیح دادم خدمتتون، با این توضیحات روشن میشود که فائده این ندارد اصالت و عدم الاجازه جاری بکنیم. نگاه کنید، تکرار بکنیم، قبل از بیع فضولی گفتیم یقین داریم مالک اجازه نداده، یعنی معامله ای نبوده که بخواد اجازه بده. خب این عدم و اجازت مالک رو بیایم استصحاب بکنیم تا قبل از اجازه. بگیم شنبه معامله ای کردم، من موتورم رو فروختم، قبلا که یقینا اجازه نداده بود مالک، الانم استصحاب میکنم میگم اجازه نخواهد داد، لذا بردارم موتور رو من استفاده کنم، تصرف کنم من اصلی. میفرمن استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ چون دلیل شرعی داریم. اماره وقتی هست نوبت به اصل عملی نمیرسه که عقوب العقود آیه قرآن اماره هست. خب تا اینجا سه تا ثمره ای که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن تمام شد. هر سه ثمره رو در جهت سوم پذیرفتن. به عبارت دیگه مرحوم شیخ انصاری از سه جهت ثمراتی رو مطرح کردن و همه رو پذیرفتن. از جهات دیگری تفاوت بین مبنای کشف حکمی با مبنای نقل و جهات مختلفی رو قبلا هم اشاره کردم. مرحوم شیخ انصاری 12 ثمره رو در ادامه بحث نقل، بعضی ها رو قبول میکنن و بعضی ها رو نقد میکنن، نمیپذیرن. خب دیگه از اینجا صفحه 415 سطر دوم، لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیحون علی مذهبه فی الکشف، این اعلام کردن جزء حذفیات ما. از اینجا تا انتهای کتاب که محدوده این فقه شیشمون هست 120 صفحه حذفیات داریم، خیلی پراکنده، یعنی دیگه زیگزاگی اینجا باید حرکت بکنیم، هی دو صفحه بخونیم 10 صفحه حذف، 3 صفحه بخونیم 4 صفحه حذف، مجموعاً دیگه حالا الان اینجا صفحه 415 هست تا 600 که انتهای کتاب میشه 120 صفحه ما حذفیات داریم، یعنی حدود 95 صفحه، حالا سفیداش هم که حذف بکنه ما، اینهای 90 صفحه ای لابلای این مطالب خواهیم خوند. نگاه کنید نسبت به اصل این طرح، خب سابق هم بوده، یعنی سابق هم یه سری مطالبی خونده نمی شده توی رسائل، اقوال در حجیت استصحاب خونده نمیشه، بحث چی؟ انسداد خونده نمیشه که مفصلم هست از نظر حجم بحث انسداد و اینها، هر کدوم به یه دلیلی و اشکالی هم نداره، یعنی مثلا اون اقوال رو یا توی فقه مباحث مربوط به عبید و اماع خونده نمیشده از سابق، ولو اینکه عرض کردم خوبه که استاد اون نکاتی که لابلای اون مطالب هست و جاهای دیگه یه فقه به درد میخوره، شیخ انصاری مطالبی رو در این محدوده هایی که حذفش میکنیم مطرح کردن که هیچ جای دیگه فقهش رو نمیگن. اگر با دلیل اون حرف شیخ میخوایم آشنا بشیم، با دلیل کلام مرحوم شیخ توی رسائل یا توی مکاسب میخوایم آشنا بشیم، باید اون محدوده رو خوند. دیدید دیگه تا الان هم در خیلی از مطالب به روایات باب عبید و اماع استناد میکنن، میگن آقا تو فلان روایتی که مربوط به عبید و اماع هست این نکته آمده، لذا دلیل ما بر این مدعای فقهی این روایت هست، که خب اون روایت هم بررسیش همه تو باب عبید و اماع. خوبه که اون نکات گزینش بشه و تذکر داده بشود، دیگه نیاز نیست حالا کل اون مطالب خونده بشه. حالا آقایون اینجوری صلاح دونستن که حذفیات گسترده تری از سابق داشته باشن و بعضی جاهاش هم درست نیست، یعنی خودشون هم قبول دارن، بالاخره تازه اتفاق افتاده دیگه، از پارسال فکر میکنم شروع شد اگر اشتباه نکنم، این حذفیاتی که الان داریم میگیم از پارسال شروع شد و تذکراتی هم دادیم به آقایون، مواردی رو اشاره کردیم، بعضی جاها محتوا نباید حذف میشد، بعضی جاها که مناسب بود طبق قاعده خودشون حذف بشه حذف نشده، مثلا این نقایص رو طبیعتاً داره، تا حالا دیگه ببینیم خودشون چه فکری میخوان بکنن. ولی من جزوه این محدوده های حذفی که خب دوره های سابق که اینها حذف نبود جزوه رو میدادیم به دوستان، حالا همون جزوه هست، من لابلای همین مطالب حذف نمی کنم، میارم توی جزوه، فقط با یه ستاره های قرمزی می نویسم جدا می کنم که این محدوده محدوده حذفیات تو جزوه مشخص باشه، حالا دوستان برای امتحان مثلا خواستن بخونن دیگه اون قسمت رو لازم نیست شب امتحان وقت بذارن براش بخونن، ولی محتوا باشه دستتون که خودتون بتونید یه مروری بکنید، نکاتی که به نظرتون مهم میاد و یادداشت بکنید، پیش برداری کنید، خطی بکشید، علامتی بگذارید. خب از صفحه 415 تا 430 جزء حذفیات، عرض کردم الان تقریبا 185 صفحه باقی مونده، از این 185 صفحه بیشترش حذفیات، 120 صفحه حذفیات و یه تقریبا 65 صفحه میمونه دیگه، یعنی ما بعد لابلای حذفیات چیزایی هم بخونیم. خب بریم صفحه 431. و ینبغی تنبیه علی امور، نه معذرت میخوام این صفحه 421، آره حالا نگاه کنید روی تخته این دستبندی که نوشته بودم الان چه کار کردیم ما؟ گفتیم القول فی الاجازه و رد عنوان اجازه رو داریم بحث می‌کنیم در سه مقام، احکام اجازه، مجیز، مجاز. در احکام اجازه این مرحله اولش رو تا تمام این سه تا مطلب خوندیم، منتها این ثمرات اختلاف دو مبنا دیگه ناقص رها شد، لااقل اون چیزایی که شیخ انصاری قبول داشتن اونا رو خوندیم، دیگه بقیه شو که میخوان اشکال بکنن رو حذفش کردیم. این هفت تنبیه تو مرحله دومم حذف شد، میخواییم بریم سراغ مقام دوم که بحث احکام و شرایط مجیز یعنی اجازه دهنده هست. القول فی المجیز. در رابطه با مجیز هم مرحوم شیخ انصاری سه تا امر بیان میکنن خیلی کوتاه. ذیل امر سوم سه تا مسئله نسبتا طولانی دارن که حالا دیگه باز حذفیاتی هم این وسط داریم. امر اولشون این هست که میفرماین اجازه دهنده، اون مالکی که میخواد اجازه بده، شرایطی داره. شرط اولش این هست که عاقل باشد، دوم بالغ باشد، سوم رشید باشد. عقل و عاقلش که معلومه، بلوغش هم که معلومه، چون ممکنه که اون مالک صبی باشه، مال بچه رو بدون اجازه این بچه برشه برده فروخته، خب بدون اجازه این بچه که اصلا بچه صاحب اجازه نیستش که بخواد ازش اجازه بگیرن، ولیکن مال بچه رو برده فروخته، خب از ولیش باید اجازه میگرفته، خود این مالک که نمیتونه اجازه بده، مالک صبی هست. نسبت به این هدایایی هم که به بچه‌ها داده میشه خیلی از آقایون احتیاط میکنن، یعنی میگن سوال کنید. گاهی وقتا هدیه‌ای به بچه داده میشه، یه بار هست بچه 3-4 ساله هست، بچه 7-8 ساله هست، لباسی براش هدیه میارن، خب معلومه برای او هدیه آوردن، برای من و شما، برای پدر و مادر که نیوردن این هدیه. یه بار هست مثلا نمیدونم پارچ و لیوان کادر تولد میارن مثلا، خب اون باز معلومه که این به درد این بچه که نمیخوره تو خانه میخوان استفاده بکنن، ولی گاهی وقتا پول هدیه میدن، یا مثلا یه نمیدونم این چیزای طلا بهش چی میگن، چیز خیلی نازکی، سکه پارسیان و اینجور چیزا که خیلی اندک، حالا قیمت آنچنانی نداره در مقابل ربع سکه و مثلا نیم سکه و اینها. خب اینها رو باز اگر قرائنی باشه که به بچه هدیه نداده، پدر میتونه تصرف بکنه، خرج بکنه توی خونه، فبها. و الا اگر قرائنی باشه یا تصریح باشه که این پول مال بچه هست، مثلا پول یه حسابی برید درست بکنید، این پولو بریزید به حساب بچه، خب اونجا حق تصرف نداره دیگه، مال اون بچه هست، نمیتونه بدون رضایت اون بچه بره کالا رو بفروشه. خب اگرم بره بفروشه، اون بچه الان در جایگاهی نیست بتونه اجازه و رضایت بده، بعد صبر کنه به سن بلوغ برسه، تکلیف این معامله رو مثلا روشن بکنه که راضی هست یا راضی نیست. حالا باز ولو اینکه پدر یه حق تصرفاتی داره از باب ولایت که در مصارف خود این بچه مثلا با این پول بره برای این بچه لباس بخره، بگه من پولشو خرج خودش کردم مثلا، اینا رو بعد ببینیم که اون کسی که هدیه میده، گاهی وقتا مثلا نزدیکان که هدیه میدن ممکنه شرط بکنن، پدر بزرگ بچه هدیه داده میگه این پول مال خودشه، شما خرج نکنید مثلا، خب بعد بذاره توی حساب بانکی بمونه برای این بچه خودش استفاده کنه. حالا اینها دیگه جزئیاتش. در هر صورت این سه تا شرط مطرحه در رابطه با مجیز. عبارت رو دقت کنید: و اما القول فی المجیز، مقام دوم در عنوان اجازه، فاستقصاؤه یتم به بیان امور. استقصاء به اصطلاح ارائه دادن بحث به صورت کامل تمام می شود با بیان سه امر، که این سه امر خیلی حجمی ندارن. امر سوم سه تا مسئله زیلش، اونا یه مقداری مفصله. الا اول، امر اول: یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ، جائز التصرف بالبلوغ و العقل و رشد. شرط است در اجازه دهنده که باشد در زمان اجازه دادن جائز التصرف. وقتی میخواد اجازه بده یعنی چی؟ یعنی اگر در زمان معامله جائز التصرف نبوده اشکالی نداره، روز شنبه بدون اجازه برادرش رفت کالای این برادر رو فروخت، هنوز برادر به سن بلوغ نرسیده، هفته بعد، ماه بعد به سن بلوغ رسید، خب اونجا دیگه میتونه اجازه بده، ولی تا به سن بلوغ نرسیده بود شأنیت اجازه دادن رو نداره این مالک. بالغ باشد، عاقل باشد، رشید. رشد هم خب باز روشنه دیگه، توی مسائل اقتصادی منظورم سفیه نباشد، چون اگر سفیه باشه این ممنوع از تصرف در اموالشه. قدرت تحلیل همین مسائل اقتصادی در حد مورد نیاز زندگی روزمره رو داشته باشه، سرش کلا نذارن، آدمی نباشه که به راحتی هر کسی سرش کلا بذاره، اینو بهش میگیم غیر رشید. ولو اجاز المریض، یه سوال اینجا مطرح میکنن، اگر این آقای مالک در مرض موت بهش اطلاع دادن مال تو فروختن، اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ در مرض موت آیا این اجازه نافذه، تأثیر داره، اهمیت داره یا نه؟ خب یکی از مباحثی که توی فقه مطرحه همین بحث معاملات مریض هست. رفته پیش دکتر، حالش خوب نیست، چند روز مریضه، دکتر بهش میگه آزمایشاتی که ما انجام دادیم نشون میده 3 از رگای قلبت بسته هست، اون رگ آخری هم نصف و نیمه داره کار میکنه، دیگه غزل خداحافظی رو بخون، دیگه چیزی نمونده از عمرت، کارش هم نمیشه کرد، اونایی که گرفته رو نمیشه باز کرد. حالا در اینو میگه مرض موت، مثال بود، فرق نمیکنه مرض چی باشه، هر مرضی که باشه که احتمال و عقلایی داده میشه که دیگه از این مرض جون سالم به در نمیبرد، نه اینکه حالا 3 با این مریضی میتونه زندگی بکنه با این دیابت، نه دیگه ان غریبه که بمیره، که معمولا مردم تصمیم های متفاوتی میگیرن اون زمان. اگر به یکی بگن داری از دنیا میری، خب اگر همچی چیزی بهش نگن هیچ وقت نمیره خونش رو وقف بکنه، بفروشه، هدیه بده، کاری بکنه مثلا. ولی اگر بهش بگن اونجا، حالا نم یکی رو حساب لج و لجبازی، این که ارث به فلانی نرسه، به بهمانی نرسه، روی تصرفاتی در اموالشون انجام میدن. چون تصمیم گیری ها در اون مرض موت متفاوت میشه، شارع نگاه دیگه ای داره به اونجا. دو دسته تصرفات داریم، یک دسته بهش میگن منجزات مریض، یعنی یه سری انتقال مالکیت به صورت قطعی، منجز، تنجیزی، قطعی، میفروشه خونه رو، هدیه میده خونه رو، وقف میکنه هدیه رو، تمام شد دیگه، همین الان که زنده هست وقف میکنه، یا تصرفات دیگه. یک سری تصرفاتش بهش میگه معلقات مریض، یعنی معلق گذاشته یک سری اموری رو، گفته آقا اگر مردم وصیت میکنم مثلا کتابامو بدید به فلانی، فرشای خونم رو بدید به بهمانی مثلا. خب اینا رو میگه معلقات مریض، یعنی معلق اگریه، اگرم نمرد خب ممکنه بعدن تصمیم دیگری بگیره. وصیت از مصادیق معلقات مریضی که وصیت کرده. در جایی که منجزات مریض هست اونجا اختلاف مبناست، بعضیا میگن منجزات مریض در تمام اموالش نافذه، همه مالش رو بره به یه نفر هدیه بده در مرض موت. بعضی هم میگن نخیر، در سلس اموالش فقط نافذه. نسبت به معلقات مریض همه میگن در سلس مالش نافذه. شما واقعا نسبت به سلس مالت میتونی وصیت بکنی که بعد از من چه کار بکنن چه کار نکنن؟ در اون 2/3 دیگه حق وصیت نداری، وصیت هم بکنی ورثه میتونن بگن برای خودش وصیت کرده، اعتنا نمیکنی. حالا سوال اینه که اگر اون اجازه‌ای که میخواد بده در مرض موت باشه چه حکمی داره؟ شیخ میگن حکم منجزات مریض رو داره. ولو اجاز المریض بنی نفوذها علی نفوذ منجزات المریض، اگر مریض اجازه داد، یعنی اون اجازه مالک که بعدن میخواد بیاد در مرض موت باشد، بنا گذاشته میشود نفوذ این اجازه بر نفوذ منجزات مریض. بعد ببینیم توی فقه نسبت به منجزات مریض چقدر نافذ میدونیم، در تمام اموال نافذ میدونیم اجازه رو یا در ثلث مال نافذ میدونیم. ولا فرق فی ما ذکره بین القول بالکشف و النقل، از نظر مبنای کشف و نقل هم فرق نمی کنه که ما اینجا مثلا اجازه رو نافذ بدانیم ندانیم، یا در ثلث نافذ بدانیم در کل نافذ بدانیم، کشف و نقل اینجا تأثیری نمی گذارن. از ثانی امر دوم هست که انشالله فردا وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.